آیه 95 ملاحظه فرمایید، بحثی است که در مورد مؤمنین هست و حس و تحریک اینها برای جهاد فی سبیل الله و اینکه بیان وسط میدان و در واقع برای دین مایه بگذارند. حالا آیات قبلی رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. این مقایسه داره میکنه از دو طایفه از مؤمنین. خوب دقت کنید، یک طایفه رو اسمشو میذاره قاعدون، نشستگان، مؤمنان ها، از کلم طایفه مؤمنین، قاعدون، نشستگان، نشستگانی که غیر اولی الضرر. اینجا ضرر به معنای نقص جسمانی است، یعنی اونایی که نقصی هم ندارن، مشکلی هم ندارن نظر جسمی، میتونن حرکت کنن، کار بکنن، یعنی کسانی نیستن که عذر، خلاصه دارن، معذور نیستن از جهت اقدام و عمل. اینا طایفه دوم، و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، کسانی که در راه خدا با مال و جان مجاهده میکنند، مجاهده میکنند. درست شد؟ اینا دو طایفه هستند. خوب دقت کنید، میفرماید که در ادامه این تعابیر، یعنی تعبیر هر کدوم یک جانی داره، یک روحی داره، یک نمودی داره، فرق میکنه. تعابیر قرآنی برای موضوعات مختلف متفاوته. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتن، خداوند برتری داده مجاهدین، همین مجاهدین به اموال و انفس را بر اون قاعدین تفصیل داده، برتری داده، خیلی بالاتر برده، درجتن. اینجا فرموده درجتن، یک به صورت اصلا که نکره آورده و مبهم آورده. خب پس بنابراین فاصله داره، اینا یکی نیستند. و کلن وعد الله الحسنا، بله خداوند به همه خیر و خوبی و اینها، حسنا رو یعنی در واقع ثواب به اصطلاح خودمون، و خیر و برکت رو وعده داده. درست شد؟ خب تا اینجا داشته باشید، به تعبیری که آمدن فرمودن همه میگن که پس ما یک مجاهد داریم که با مال و جان و تمام وجودش داره تلاش میکنه و مجاهده در راه خدا میکنه در عرصه های مختلف، چه جهاد سخت و در عرصه نبرد، چه جهاد فرهنگی، جهاد به قول خودم طبیعین، در عرصه های مختلف جهاد در فرمودید، یا مجاهده با مال میکنه، بذل مال میکنه، در مقابلی کسانی که نه مؤمنن ولی کاری به این کارا ندارن. حالا آقا مثلا فرض کنید، دقت کنید، اینا همین که اشاره کردن، نه این موضعی نیست که یک واجب قطعی در میل، مثلا فرض فرمایید الان دشمن داره حمله میکنه، برای همه واجب نیرو هم نداریم، خب برای همه واجب کفایه است که برن دیگه، نه حالا همه رفتن دیگه به اندازه‌ای که لازم من به الکفایه به قول آقایون هست بوده، فرض اینا، یعنی وجوبی نداره برای اینا ورود در عرصه جهاد، ولی بحث فضیلت هاست. خب دقت کنید، این آیه در مورد جایی که یه وقتی هست که صحنه خالی است، مثلا فرض فرمایید که امور مختلف رو زمین مانده، بسم الله بیایید سر قضیه رو بگیرید بلند کنیم، نمیان، خب این همه مقصرن، اینجا همه در واقع معذب خواهند بود، اسیان کرد، نه بس این نیست، بس مثلا فرض کن الان جبهه ها نیرو هست، تو جنگ اینجوری بود، یا نیرو بود، امکانات هم بود، چه اونها بالاخره چه میجنگیدن، من به که اون مقداری که وجوب کفایی ساقط بود، اما فضیلت ساقط نبود، یه سری اینجوری نشستن و اصلا نرفتن، یعنی پاش به جبهه نرسید بنده خدا، انگار نه انگار تو این مملکت جنگی هست، جهادی هست، مبارزه هست، عده‌ای دارن اونجا کشته میشن، ابدا مسلمان بودن، متدین هم بودن، خیلی هم بندگان خدا اینجا برای خودشون اعتبار هم داشتن، بعضیاشون صاحب عناوین دینی هم بودن، اما انگار نه انگار بار آقا کار خودشو داره میکنه، اونجا بچهای مردم دارن شهید میشن، آقا من بر کفایه است، کاری من نداره، بله من بر کفایه است، اما شما کجای کاری؟ اینا شما حزب قائدین، اون زمان هم همین تعبیر شایع شده بود در دهه 60، خب اول انقلاب، خب خیلی مفاهیم دینی خیلی برجسته بود انصافا، خیلی یعنی قشنگ کف میدون بود، وسط جامعه بود، من یادم اینا رو همین آیات رو کلیشه میکردن و در دیوار مثلا چیز میکردن و منعکس میکردن می نوشتن اینا. فضل الله المجاهدین القاعدین. بعد ارزم به حضور این قاعدین هست در مقابل مجاهدین. عرض کردم تأکید میکنم فرض مسئله این هستش که بر این قاعدین وجوبی نیست اینجا، فقط بس فضیلت هاست. میخواد بگه که فکر نکنید اگر که حالا ما الزامتون نکردیم و شما گفتید حالا ما نخواستیم آقا، ما حالا این یکی بعضی ها دیدید میگن آقا مثلا اینجا انفاق، حالا میگه ما این ثواب هم نخواستیم. بله این ثواب نخواستید، اما اون دنیا خیلی ضرر خواهی کرد، خیلی فرقه دیگه، اونجا متوقع از خدا نباش. فضل الله المجاهدین به اموال و انفسهم علی القاعدین درجه. حواست جمع کن، تو که مؤمنی، تو که اعتقاد به آخرت داری، بدون در آخرت دیگه طلب اون درجات نکن. و کلا بعد الله الحسنا، درسته ما شما رو فراموش نمی کنیم، اینجوری هیچ چیزی بهتون میدیم، یه چیزی هم به تو میدیم، حالا اونجا اون طبقات پایین بهش چیزی هم به شما میدیم، نظر مودید. بعد تکمیل میکنه مسئله رو با این فضل، دوباره تکرارها رو ببینید، تعابیر رو ببینید. و فضل اونجا گفت درجتن مبهم، یه درجه ای، درجه معلوم نیست. اینجا میفرماید و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجر عظیم خداییه که عظمت با او معنا پیدا میکنه و هیچ چیز تو عالم، ما یعبه و بکم ربی لولا دعاکم، هیچ ارزشی ندارید شما، کل آفرینش برای خدا هیچه اگر نباشه اینکه شما بخواد در خود مورد خود در ساعت حضرت حق مثلا تزلل به خرج بدید و عبودیت به خرج بدید. این خدا داره میگه اجر عظیمی به اونها خواهم داد. وقتی خدا میگه اجر عظیم میده واقعا معلومه که چه درجه. و بعد آیه بعد تشریح میکنه این رو، درجات من و مغفرتن و رحمتن. در فرمودی این اون درجه رو اینجا دوباره، هم درجه رو هم اجر عظیم، حالا این اختلاف تفسیری است که به کدوم برمیگرده، من کاری اونجاست ندارم. تشریح میکنه که این فاصله ها کجاست، درجاتی است، درجات این تنوین، تنوین تعظیم است که آقا خیلی درجه هست، خیلی فرق میکنه با اون که رفت کف خیابان در مقابل شیاطین مجسم و یک سری انسان هایی که از دیگه خودشون عرض میکنم از هر شیطانی پسترند، اونجوری در واقع ارمان اروا شد. ما من طلبه که اینجا نشستم فقط ادعا دارم و بعد هیچ اقدامی نکردم، گفتم آقا هستن دیگه، بالاخره آقا این انتظامی هستن، بچه های بسیجی هم هستن، حالا ما مشغول به درس و بحث و تدریس اونها، بالاخره لازمه، این خیلی فرق میکنه، ما اینو ما خوب باید بفهمیم این رو، اینا خیلی مراتب فرق میکنه با هم دیگه. توقع نداشته باشید فردای قیامت شما رو با هم یه جا ببرن، اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. اون حجاجی با امثال بنده خیلی مراتبش رو فرق میکنه. من اینکه دارم عرض میکنم تمام کسانی که صدای من بهشون میرسه، اونایی که با ما آشنا هستن، من به این حرفا به عمق جان اعتقاد دارم، خدا میدونه، امام زمان سلام الله هم میدونه و همه جا من میگفتم. من در بحث دفاع از ارزش ها همه جا گفتم، یه وقتا میگم آقا شما چه تعصب، ببین عزیز من ما اهلش نیستیم، ما اهل این فضیلت ها نیستیم، اما اینقدر هم بی وجدان نیستیم که این فضیلت ها رو نفهمیم و وجدان نکنیم. ما میفهمیم که اینها چی از ببین امام همینطور بود. ببین امام تعابیرش تعارف نداشت، اونایی که امامو حس کردن همون زمان درک کردن، اینا الان یه مقدار کم رنگ شده، دروغ درنگ زیاد به امام بستن، ولی اون زمان امام کسایی که دیدن میرسه امام یعنی چی دیگه. امام فرمود ای کاش منم یه پاسدار بودم، من دست و پا، بعد اینو تعارف نداشت، میگفت شما راه 100 ساله رو یک شبه پیمودید. امام یک ذره مجامله نداشت، یه حقیقت داشت میگفت. ببینید ما واقعا همینطور داریم، ما از سویدای دل داریم میگیم، حجاجی کجا، ما کجا، قاسم سلیمانی که اصلا ولش کن، رها کن رو، اونو که اصلا نمیشه بگو لا یعاصو به امثال حداقل ماها ابدا. نه حالا همین حجاجیش هم واقعا یک شخصیتی است که اینجوری خداوند اینا رو اسطوره کرد. من کام نیورید العزه فلله العزت جمیعا الهی از عدل کلم الطیب والعمل الصالح یرفعو. اینا مستاق اینایی هستن، عزت رو ببین چه کرد خدا، سلیمانی دنیا رو تکون داد، شما ما خودمون با مقایسه میکنیم. بعضیا متاسفانه آدم هایی که خیلی پرمدعا هستن و خیلی اعتبار مثلا، خب اینا رو رسمیت داشت، قرآن میگه اینا رسمیت داره، واقعیت داره، اینا یه مجاهدن به خصوص با انفسشون، البته اموال هم هست، اون بند خدایی که با خیلی از ما، البته حالا اموال که میگیم نه لزوما آدم خیلی پولدار باشه، شما در زمان جنگ ملاحظه فرمودید واقعا بعضی صحنه‌ای که حالا فیلماش هست هنوز موزه یادمونه دیگه، مردم تنگ دستی که واقعا در اولیات خودشون مونده بودن با تمام اخلاص اقل در واقع اون امتیعی که داشتن، کلاه چیزی که داشتن تو خونشون برمیداشت، من تو خدا یه پیر زنی میومد میگو آقا برای جبهه ببرید. این فیلم ها هستن اگه ملاحظه فرمانی روایت فتح، خدا رحمت کنه آقای آوینی خوب اینا رو ثبت کرده. خب این چیه؟ این مجاهد در راه خداست دیگه. دیگرانی که واقعا زحمت کشیدن و به هر حال حالا با مالشون یا اینکه بذل جان کردن، اینقدر اینا شوخی نداره. نمیشه شما مقایسه بکنید بگیم که بله ما هم داریم ولای کار فرهنگی میکنیم، حالا مثلا نه نه خیلی مراتب با هم فرق میکنه. دقت داشته باشید. پس اینم یک عنصر انگیزه ساز داره در واقع اصلا ملاک میده به شما. یه ملاک خیلی واضح به شما میده که بدونید ایمان خیلی مراتبش مختلفه. کسانی که گوشه میشینند یه جای پیدا میکنن، حالا به قول خودمون بریم بشینیم ذکری بگیم، وردی بگیم، یک حال معنوی پیدا کنیم. با حال معنوی دین خدا جلو نمیره. با حال معنوی عرض کردم، من تکرار میکنم، شما تاریخ رو حتما مطالعه کنید. یعنی واقعا میگم ضربه ای که ما از عدم دانستن تاریخ میخوریم در ابعاد مختلف واقعا چیز عجیبه. نه آدم واقعا مبهوت میشه گاهی اوقات چجوری تاریخ تکرار میشه، عیناً تکرار میشه. شما علی رو همینجوری با همین حرف خون نشین کردن و بعدم اونجوری علی رو در تحت مضیقه قرار دادن از طرف خود اصحابش. خب ما این صحنه های تاریخی رو در واقع تابلو کرده خود جلومون که دوباره اشتباه تکرار نکنیم. این حرف های احمقانه رو به خودمون ندند. یه سری بیان میگن که آقا شما چی کار دارید به سیاست فلان. خب اداره میگه فزلن لال مجاهدین القای نجر نظیم جهاد لازم دارید. این ایمان فقط صدر اسلامه یا این قانون، این در واقع کتاب در واقع ابدیت، کجا دارید میرید؟ من نمیفهمم واقعا. اگه مقید، اگه کسی بیاد، بله البته یک سری آدم بیدین یعنی کسانی که قشنگ با لباس دین بیدینن رسما، میگن این قرآن مال اون زمان بوده خلاص تمام شد رفت، اون بحثی نداره، دینی نداره بنده خدا، حسابش با خداست و خودش میدونه و بیدینی خودش و اینکه اصلا قرآن داره رد میکنه. اما شما که قرآن رو قبول دارید، اون کتاب جاودانی این دین، اس و اساس همه حقیقت عالم، این داره سری بیان میکنه، هیچ غیری نزده، نگفته مال امروز، مال فردا، مال این شخصیت، مال علی هست، مال اصحاب علی هست، مال شما ها نیست. نه خیر، میفرماد کلا لا یستوی القاعدون من المؤمنین فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات من مغفرتا و رحمتا. در فرمودید این مال همیشه است، این یه ملاک داره میده. این شما واقعا بشناسید خودتو، ارزیابی کن، نمره به خودت بده. دیدید بعضی از در واقع مثلا معلم ها و اساتید اونها اینجوری هست، یا این برگه بارونبندی خودتون با تصدیب بکنید واسه خودتون، قشنگ برگه بارون و سوال رو همه رو داده، میگه خودم نمره به خودت بده. کتاب قرآن اینجوریه، همه چی رو آشکار که تمام جواب سوال ها رو داده، نمراتش داده، گفته الان شما خود ارزیابی کن، خودتو ارزیابی کن، اطرافیاتو ارزیابی کن، پرمدعا رو عرضه بیکن، دیدار رو عرضه بیکن. این بچه جوان طلبی واقعا حجب میکنم، اصلا باورم نمیشه که آدم به چی مره. یه دفعه خدا چجوری آدم رو میبره به عرش میرسونه؟ چرا آخه؟ من بیشتر تو تحلیل چرایی مسئله هستم. اصل مسئله خیلی واقعا معجزه هست اصلا. یعنی حجاجی برای ما معجزه، معجزه هست. این شهید آرمان معجزه هست واقعا از نظر من. به نظر من معجزه هست. من بنده وقتی میام عرضه میکنم تو فضایی که اون سالیانی که خودمون گذاشتیم در دین و دی افادی که دیدیم، شخصیتایی که دیدیم، فلان اینا، رفتارها رو دیدیم، خصلت‌ها رو دیدیم، از کنم که اینا رو وقتی کنار هم می‌ذارم واقعا یه معجزه است. چون این زمان این شکلی این آدم آخه برای چی از کجا آوردی تو این معرفت رو؟ امام همین واقعا زمان جمع همین بود. شما این اسمای میشنوید آقا همت و باکری و خرازی، شما فکر می‌کنید نه آقا این بچه جوان بوده رفتن اونجوری خداوند سرمایه گوهر مقدس وجودشون اومد اونجوری در واقع برملا کرد، نورشون همه عالمو گرفت. ما فکر می‌کنیم مثلا این از آسمان اومده، نه اینجوری نبود آقا. یعنی اینا دوام بچهای معمولی بودن. قاسم سلیمانی بچه دهاتی بود از قنات ملک اومد، بعدم یه کارگر و فلان، خیلی ساده. مثلا یک نور درونی فطرت اینجوری اصلا در بحث‌های تحلیل عاشورا مثل مسئله زهر ابن قین یا خود هر رو اینا همین مسئله شون اصلا. حالا اونا هم دیگه منحرف هم بودن اصلا. بله اینا اصلا قابل مقایسه نیستن با کسانی که نشستن و دست به لحیه کشیدن و دیگرانی که بالاخره خودشون مشغول کردن به نحوی و در حالی که میتونستن برن و اونها هم مجاهده کنن. اونا هم این صحنه است که در واقع انسان باید تسابق بکنه درش، مسارعه بکنه، مثلا جلو بزنی. اگر مؤمنین اینا درجاتی است که اون دنیا و خسرتش مشخص میشه که شما نگاه میکنی میگه به قول هست امام شما چند سال چه کردید و در راه سیر و سلوک و مجاهده علمی کردی و فلان کردید، بعدم میبینی که آخر هم میبینی که ما این همه زحمت کجاییم، اون یه بچه جوان اینجوری مثلا بچه مثلا رزمنده او کجا به سرعت بغل ما رد رفت. و این برای همه ای ما درسه، این خیلی خطره واقعا، ما حساب بکنیم. این آیه قرآنی حقیقت میفرماد حواستون جمع باشید، ما مجاهده میخریم از شما، ما خلوص میخریم از شما، ما در واقع در این به اصطلاح آدمهایی رو که تمام دار و ندار خودش رو فدا میکنن، تعلقات خودشون رو به پای این، من ارزم این تعبیری که عرض میکنم، ما جسارت به کسی نباشه، خودمون اینجوری هستیم. ما از دین یعنی دین رو برای خودمون میخوام، از دین استفاده میکنیم برای اینکه خودمون، حالا من یه اصطلاحی دارم بعضی وقتا در مورد مدعا به کار میبرم، میگم بعضیا در درگاه امام حسین علیه السلام اربابی میکنن، نوکرن ها، ولی نوکرایی که دیدید دیگه، بعضی از نوکرها تو در خونه آب بزرگان اربابی میکنه، یعنی یه جور رفتار میکنه که از اعتبار آقا استفاده میکنه. خب نوکره، نوکر آقاستا، ولی داره ریاست میکنه، تو مقام نوکریش آقاست. چرا؟ چون وصله به آقاست، از اعتبار آقا داره خرج میکنه. ولی بعضی نوکرها واقعا نوکری میکنن، یعنی او از او میگه آقا من آقا برام مهمه، من باید فدای آقا بشم، آقا نباید برای من خرج کنه. حالا در مورد دین هم همینطوره، بعضیا همسایه بنده ما از دین استفاده میکنیم، یعنی از دین اعتبار میگیریم. در اصل بودید خیلی سربسته عرض میکنم، بعضی خودشون خرج دین میکنن، دار و ندارشون خرج میکنن که دین اولو پیدا کنه. امام رضا البته اون طرف هم جوابای فوق العاده است. امام رضوان الله علیه با اون مقام عظمت عرفانی، عظمت علمی، عظمت در ابعاد مختلف شخصیت اجتماعی خودشو خرج کرد در مورد دین. بعضی تعابیر حضرت آیت الله فاضل بلنکرانی واقعا شخصیت دیگه، مرحوم آیت الله عظما مرجع تقلید، ایشون آزادشون آیه جواد فاضل بلنکرانی توی درس می‌فرمودن، یه وقتی همون ابوی ما می‌فرمود پدرشون حضرت آیت الله عظما که شاگرد امام بودن، فرمودن امام از نظر با همه این که از نظر علمی خب خیلی آثارشون منتشر شده، در آن کتابایشون محور درسی تو حوزه است، میفرمودن بله امام رضوان الله از چون وارد فضای سیاست و مبارزه و ناشد حیثیت علمیش ذوب شد. تازه تا حالا اینی که هست ایشون فرمود واقعا هم همینطور بود، چون کسی که وارد و دعوا میشه و اجتماع میشه معمولا خب صدمه بهش وارد میشه دیگه، تا کسی که کنار میشینه و بله خب مشخصه که دیگه این خرجی نداره این کار، خب مرتب هم خب تعظیم میشه اصطلاح خودمون. در فرمودید وقت اون امام بود که اینجوری دین رو در دنیا به دست گرفت و واقعا این تحول بزرگ در دنیا ایجاد کرد. اصلا ما نمیفهمیم کجا قرار داریم. من بازم عرض میکنم، من وقتی فکر میکنم میگم خدای نکرده باید مثل که خداوند این نعمت از ما بگیره، چون ما اصلا قاعده بشر همینطوره، این بشر اینطوریه که به قول معروف خب ناسپاس دیگه، باید از نعمت ازش بگیره تا بفهمه نعمت یعنی چی. ما نمیفهمیم اصلا قبل از انقلاب، ببینید واقعا آدم مطالعه اینا بفهمه که ما کجا بودیم به کجا رسیدیم با همه اشکالاتی که هست، همه خیانت ها نامردی ها که هست، این نبود مگر اینکه این مرد ربانی عالم بزرگ خودشو خرج کرد، مجاهده کرد، همینم گفت قوم لله مصطفى فرادو، هم امام همین فرمود در مقابل بقیه آقایون که میگن آقا نمیشه، امکانش نیست، همراهی نمیکنه، ایشون فرمود قوم لله مصطفى فرادو،